در واقع به اصطلاح زلم زیمبوی فرم چیزی بهش ارائه نشه، شاید در فرهنگ اروپایی معکوس باشه. من خیلی ورود نمی کنم چون اونجا زندگی نکردم، نفس نکشیدم، سفر کردم و سفر کافی نیست، اما اینجا فکر میکنم مطمئنم که مخاطبان ما یکی بود یکی نبود رو دوست دارن و بهش احترام میگذارن و یکی بود یکی نبودهای ضعیف رو از آثار فرمال قوی تر مغتنم تر میشمرن. بنابراین همینجا یک لحاظه داره که من به شما بگم که همین که دغدغه زیسته خودتون رو دوست داشتید تئاتر بکنید، حالا 4 سال پیش کلیدش رو زدین، نشستیم با یک نویسنده مشورت کردین چه کنیم، بنویسیم چجوری فرم تئاتریکال بهش بدیم و نهایتاً روایتمون در بضاعت تئاتر باشه، خیلی هم داستان ساده‌ای نباشه که بشه سر سفره غذا تعریف کرد برای همراهان و همدوشان، این اتفاق اتفاق مبارکی است که به شما هم جای تبریک و تحسین داره. امیدوارم که در این مسیر بعد از توفیق راسو بمونید و اجازه بدید که یکی از کسانی باشید که با این دغدغه که من هم دارم و گروه تئاتری من یعنی گروه تئاتر پوشه هم سالیان ساله که دغدغش تولید آثار اجتماعی، آثار گاه ملتهب اجتماعی و گاه در واقع مثل شما کمدی اجتماعی، ولی در هر صورت در نسبتی مستقیم و روشن با جامعه پیرامونش. اگر در این عرصه بمونید مطمئن باشید که دارید بار مهمی رو از رو زمین بلند میکنید. من در واقع دارم شما رو ضمن تحسین بابت این گامی که برداشتید تشویق میکنم که گام های بعدیتون هم در این مسیر بردارید.
بله ممنونم از شما، مرسی، توضیحاتتون انقدر کامل بود شما که من اصلا یه چیزی نمیتونم بگم، فقط یه کوچیک اگه فرصت داشته
باشید. بله بفرد، داریم
برنامه چقدر هست که اگه بخوام یه مقداری اضافه کنم به یعنی کامل تر کنیم که این مبحثی رو که داشتیم راجبش صحبت میکردیم. ببینید واقعا نوشتن بدون خیلی حالا پرتم تراغ نوشتن نمایشنامه شاید بیشتر به دل مردم بشینه. نمیخوام گناهای دیگه تئاتری رو بخوام.
بله بنده همینطور بسیار هم احترام
بله. ولی خب الان این روزها همه ما شاید هستیم، حالا به لحاظ مسائلی که دور اطرافمون هست، مسائل اقتصادی و اجتماعی و مسائل
جهانی، حتی
جهانی بله، که تاثیراتش بر منطقه ما هم هست و بر کشور ما و بر مردم ما. خب روزهای سختی رو هر کدوم از ما تجربه کردیم و به هر حال شاید دلمون بخواد یه مقداری کسی بیاد با ما در تئاتر، حالا صرفا من میگم تئاتر چون فعلا تمرکز ما رو اون حوزه است، ولی خب سینما و تلویزیون و سریال ها هم به همین شکل هست، شاید دلمون بخواد که یه مقداری فاصله بگیریم از این دغدغه ها و یه مقداری ساده تر و روانتر بفهمیم که آنچه که روایت برای ما میشه چی میخواد بگه.
بله
و اینجوری خب میگن آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند و به این شکل هست. حالا من چون حالا این فرصت رو داشتم که در یک دوره آکادمیکی به صورت آنلاین در دانشگاه هاروارد یک دوره در مورد شخصیت شکسپیر و آثار ویلیام شکسپیر یک کورس رو بگذرونم، تو آثار شکسپیر هم این موضوع خیلی دیده میشه، به خصوص آثار کمدیش. 7 آثار کمدی شکسپیر داره و حالا الان یکیش هم حتی همین الان توی تماشاخانه هما روی صحنه از شب 12 در شب 12 تمام استعاره هایی که توش وجود داره همه خب از اتفاقات همون زمانه شکسپیر میاد، ولی خب حالا در قالبی طنزگونه داره بیان میشه، از جمله مثلا دوئلی که توش وجود داره، نمیدونم اتفاقی وجود داره که حالا یه خواهر و برادر با هم جابجا شدن و ما تشخیص نمیتونیم بدیم که کدوم یکیش و کدوم یکی بوده به قول معروف، و اینها همه مثلا در قالب اون کمدی بیان میشن که برای مخاطب خیلی دلنشین هست و خب تمام به قول معروف حرف ویلیام شکسپیر اگه حالا انتقادی هم داشته در این قالب نهادینه شده و در قالب کمدی به مخاطب عرضه شده و خب مسلما هم قابل فهمتر بوده، هم دلنشینتر بوده، هم از این سختی کلامی که حالا شاید تو نمایشنامه‌های شکسپیر وجود داره اونجا اون زهرش گرفته شده و قابل فهمتر شده برای مخاطب بماند، که حالا شاید تو حتی بقیه نمایش های شکسپیر، یعنی در حملت، در مکبث، در اونها هم شاید رگه های از این کمدی رو ببینیم، ولی خب خیلی ضعیف‌تر هست.
بله،
مثل کمدی اشتباهات، مثل شب دوازدهم، مثل رویای نیمه شب تابستان. جیمزی که سهند خیرآبادی برای نوشتن تئاترش انتخاب کرده، من فکر میکنم بیشتر شبیه این آثار باشه از شکسپیر. صرفا من دارم در مورد تئاتر راسو و نمایشنامه‌ای که قبل‌تر از این داشت، مستخدم، که در سال 1400 اون نمایش روی صحنه رفت و همچنین نمایش اخیرترش که قبل از همین همان داشت، نمایش این دنیای کنسرت رو هم بدهکاره.
بله بله،
اصولا قلمش به این شکل هست. حالا کازابلانکا رو چون بر اساس فیلم کازابلانکا هست زیاد نمیتونیم راجعش،
اون بیشتر یه تنظیم صحنه‌ای یک فیلم هست. بله،
ولی خب اینو در مورد راسو و بقیه آثارش میشه گفت. به نظرم زبان قابل فهمی برای همه ما و یه مقداری با ما ارتباط نزدیک میگیره. دلیلش اینه که یهو خودمون رو تو صحنه جای اون شخصیت یا اون کاراکتر میتونیم ببینیم، یعنی اون همزاد پنداری به وجود میاد. کاملا گفته شما صحیح هست. من دیگه استاد چیزی نمیتونم بگم.
دارین زنده باشین. من با افتخار در حال مکالمه هستم با سعید هنرآموز، کارگردان و تهیه کننده نمایش راسو، که قرار انشالله از 5 آبان یعنی دوشنبه در مجموعه نوفلوشاتو ساعت 19:30 روی صحنه بره. اما اجازه میخوام از آقای هنرآموز عزیز که بخش خبری برنامه رو بشنویم. بعد از این بخش دوباره در خدمت ایشون برای ادامه بحث خواهیم بود تا پایان برنامه، یعنی ساعت 22. آقای هنرآموز با ما بمانید لطفاً، در خدمتتون هستیم. در حاشیه تقدیم به شما مخاطبان عزیز با اعلام ساعت 21:36:36. در حاشیه
به نام خدا. سلام، من یاسمن پارسا در حاشیه برنامه دیالوگ با شما هستم. پیام سرپرست معاونت امور هنری به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان. به گزارش ایران تئاتر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام محمد مهدی احمدی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت آغاز به کار این رویداد بزرگ هنرهای نمایشی اومده که چشمانداز تئاتر خیابانی آینه‌ای برای فردایی روشن در استان با اصالت کردستان و در شهر غیور و غیرت یعنی مریوان زیبا چون نگینی درخشان پیام‌آور امید و همدلی هست. مدیرعامل انجمن نمایش آذربایجان شرقی، نمایشگاه کتاب نمایش در راستای استفاده همه هنرمندها از تولیدات تئاتر برگزار میشه. به گزارش خبرنگار ایران تئاتر، در آذربایجان شرقی یعقوب صدیق جمالی در گفتگوی اختصاصی گفت که در حاشیه 37مین دوره جشنواره تئاتر استانها به ابتکار انجمن هنرهای نمایشی ایران، کتاب‌های منتشر شده در حوزه تئاتر به مراکز استان‌ها برای ارائه به علاقه‌مندها ارسال شد. صدیق جمالی گفت امسال 60 عنوان از عناوین منتشر شده در انتشارات نمایش که عمدتاً نمایشنامه و همچنین کتاب‌های تئوری تئاتر هستند، برای ما هم ارسال شده. خانه نمایش مهرگان بار دیگه فعالیت خودش را از سر میگیره. به نقل از مدیر روابط عمومی این مجموعه، خانه نمایش مهرگان پس از 3 سال وقفه فعالیت خودش رو از اواسط آبان ماه در محل جدید خودش در خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان وحید نظری، پلاک 60 از سر میگیره. این مجموعه فرهنگی با مدیریت مهدی علی نژاد و هاتف کلاته و مدیرعاملی سارا داروفروش آماده میزبانی از آثار نمایشی هنرمندان و گروه‌های تئاتری هست. در مجموعه جدید خانه نمایش مهرگان یک سالن 400 نفره، یک سالن 120 نفره و دو تا سالن 80 نفره تجهیز شده تا فضای مناسب برای اجرای آثار متنوع تئاتری فراهم بشه. تئاتر میهمان کوچه‌های مریوان. شهر آماده میزبانی از 18مین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان. فردا یک شنبه با حضور گسترده هنرمندان، گروه‌های تئاتری و علاقه‌مندان به هنر نمایش خیابانی در چهار راه شبرنگ این شهر افتتاح میشه. سوران حسینی، کارگردان این دوره از جشنواره، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که آیین افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان ساعت 10:30 صبح برگزار خواهد شد و همچون سالهای گذشته با حضور پرشور مردم مریوان و هنرمندان برجسته کشور همراه خواهد بود. ایشون در ادامه گفتند که در این دور از جشنواره گروه‌های نمایشی از بیشتر استان‌های کشور حضور دارند و آثار خودشون رو در بخش‌های مختلف از جمله تئاتر آزاد، کودک و نوجوان، آینی و سنتی، پژوهشی و علمی ارائه خواهند کرد. سپاسگزارم که در حاشیه دیالوگ همراه ما بودید. تا در حاشیه دیگه، خدا نگهدار.
۲۱:۴۱ است. دارید دیالوگ رو میشنوید از رادیو نمایش. نگاهی میندازیم به پیامک های واصل شده از طریق سامانه دریافت پیامک رادیو نمایش 30075. فرشاد ناظمی عزیز، سپاسگزاریم از شاهین شهر. دارید برنامه خودتون رو میشنوید و این همه پرلطف و نازنین دارید بنده رو مورد مهر خودتون قرار میدید. الهام پورنظر عزیز از کرمانشاه، ممنونم از محبتی که به بنده کمترین داشتید و همینطور به همکارانم در برنامه دیالوگ. بی نهایت سپاسگزارم از توجهتون به آنچه که در پیامکتون نوشتین. اجازه میخوام نخونمش محتوا رو، ولی باز هم دستبوسیم و سپاسگزار از تمام مخاطبانی که انقدر به ما توجه دارن. نیما از تهران پارس، متشکرم از حسن نظر شما نسبت به بنده کمترین و همکارانم در برنامه دیالوگ. بهادر از اصفهان، حاضری شما خورد. افشین عزیز هم که از رومیه لطف کرده بودند و همچنان پای برنامه‌شون هستن و مدام دارن همراهی میکنن. 912-4 شماره پایانی 1860 فرمودن که زورق خیال رو از کجا میشه تهیه کرد جز از رادیو، که در واقع قسمت هایی که نشنیدن و بتونم، من فکر میکنم تو آرشیو خود رادیو نمایش شما میتونید در واقع داستانی رو که مشخصا دارم میخونم و قسمت هایش رو از دست میدید حتما از اون طریق دریافت فرمایید و بشنوید. جای دیگه طبیعتا نمیشه تهیه کرد، ولی خوشحال خواهم شد که این رو که خدمتتون عرض کردم امتحان بفرمایید. خب همکاران عزیز، پیامک‌ها زیاده، من ناگزیرم در واقع برخی رو به انتخاب خدمت شما قرائت بکنم. یه فرصت کوتاه موسیقیایی دوباره به من بدید، برمیگردم خدمتتون هست. Thank you. مسعود از ارومیه: ما که خوبیم، شما چطور؟ زنده باشید. حسین عزیز از نسیم شهر: صدای بنده قابل این همه لطف و مهر نیست، اما خدا رو شاکرم که میتونه مخاطبان فرهیخته مثل شما رو راضی بکنه. عرضم به حضورتون که اعظم کوهی عزیز درخواستی کردن که من به بقیه همکارانم در رادیو نمایش بعد از اتمام برنامه دیالوگ تقدیم خواهم کرد و نگران نباشید، حتما این کار رو میکنم. حالا اینکه در واقع دوستان بتونن اعمال بکنن یا نه در پخش بحث علاهده ایست که امیدوارم توفیق داشته باشیم شما رو راضی کنیم. شکوهی عزیز از همدان: ما هم از شما سپاسگزاریم که اینقدر پای برنامه‌تون وفادارانه هستید. عرضم به حضورتون که اینم بگم که اعظم کوهی که گفته بودم در خصوص مادران و پدران آسمانی شده تقاضای پخش آهنگی رو داشتن که طبیعتاً خارج از دستور کار برنامه دیالوگه، ولی چشم سعی خودم رو خواهم کرد که نظرتون تامین بشه. کوروش برهانی عزیز از کرمان فرمودن که ما همواره برنامه بسیار شنیدنی دیالوگ رو با چند تن از دوستانمون آقایان احمد ایران منش، مجید اسدی نقد میکنیم. برنامه بسیار عالی و متعالی است، یا حق بدرود. چه خوب که از زیر تیغ نقد دوستان وفادار و همراهی که اهل شنیدن و تفحص و پژوهش هستند داریم سرسلامت بیرون میاییم. ما اگر زخمی هم به جان بگیریم زیر تیغ نقد، بر ما از هر عسلی پر حلاوت‌تر و شیرین‌تر، و مطمئن باشید که به گوش می‌گیریم در حد بضاعت و در حد امکانات برنامه اعمال هم می‌کنیم. خوشحالیم که ما رو می‌شنوید. عرضم به حضورتون که فرزانه عزیز گفته که خواستم خواهش کنم در مورد برنامه زورق خیال و عوامل بگید، یک بار بین 7 تا 10 قسمت زورق به عقب برگشت. این یک مشکل فنی بود که در واقع بخشیش هم به تولیدش که در واقع من خودم توش گناهکارم برمیگشت، اما میدونم یک بار بیشتر این اتفاق نیفتاده، بنابراین این یک بار رو شما به بزرگی خودتون ببخشید. در واقع قسمت‌های جدید به دلایل متعددی آماده نشدن و مخاطب باید مدام با این کار مجاورتش رو حفظ میکرد، برای همین مدیران در واقع این حوزه تصمیمشون این بوده و خب تأکید میکنم کمتر از یک هفته این اتفاق افتاد. نکته بعدی هم این که بدانید و آگاه باشید که برنامه زورق خیال بسیار تولید سخت و دشواری داره، مخصوصا برای خود من. حساب بفرمایید هر شب ساعت 15 دقیقه نیمه شب، یا به اصطلاح عامیانه تر 12:30، باید آماده باشه اون یک ربعی که تقدیم شما میشه هر شب تحت هر شرایطی. فکر میکنم اینو با این تأکید گفتم شما راحت‌تر بتونید بر ما این یک بار رو ببخشید. ممنونم، ولی به هر حال تذکرات لازم داده خواهد شد. شاهرخ عزیز از ربات کریم: برای ما هم سعادتی است اگر روزگاری رخ در رخ همدیگر رو ببینیم، باعث افتخار بنده است. خیلی ممنونم که اینقدر شائقید به این دیدار. امیدوارم که جدا از برنامه دیالوگ که ما همدیگر رو عملا از دریچه رادیو میبینیم و میشنویم، در یک پهنه ملموس‌تری بتونیم هم رو ببینیم، و امید ما بر این است که از اون دیدار هم انقدری پشیمان نشید که دیگه برنامه دیالوگ رو تعقیب نفرمایید. عرضم به حضورتون که یه لطفی کرده محسن زعفرانی عزیز از تهران، این یه دونه رو بخونم برای در رفتن خستگی خودم، اشکال نداره. فرمودن که: سلام و خسته نباشید خدمت آقای آخانی، مگه میشه امضای شما پای کاری باشه؟ اون کار بعد بشه. آخانی مردیست که نه تکرار میشه نه تکراری، خداوند. اگر این حرف حتی 5% صحت داشته باشه و واقعیت، من فکر میکنم به تمام آرزوهام تو این زندگی رسیدم. بنابراین محسن زعفرانی عزیز، از این که منو به آرزوم رسوندین یک دنیا سپاسگزارم، و امیدوارم تعداد آرایی که مثل شما هستند و هم نظر با شما تعدد داشته باشه. این سعادت هست برای کسانی که همواره برای دستبوسی شما از محافل و در واقع تریبون های مختلف استفاده میکنن، برای اینکه خدمتگزاری خودشون رو اثبات کنن به شما و در واقع در یک شکل کلانتر به عرصه فرهنگ. آرش ریاهی عزیز: روز هنرمند رو به بنده و کلیه عوامل هنردوست و برنامه دیالوگ و تمام کسانی که دل در گروه هنر دارن تبریک گفته. ما هم به یادآوری آرش ریاحی عزیز روز هنرمند، روز جهانی هنرمند رو به همه هنرمندان و دغدغه‌مندان عرصه هنر تبریک میگیم. چاکر همیشگی شما ما هستیم، نه جواد مقدم عزیز که از این لفظ برای خودش استفاده کرده و ازش ممنونیم که برنامه خودشون رو تعقیب میکنن. من فکر میکنم با توجه به زمانی که مانده بقیه پرمک ها رو نتونم بخونم. اگر دوستان من در اتاق فرمان اجازه بدن بقیه رو مکتوب من پرینت شده با خودم خواهم برد به عنوان مدال افتخار خودم و بررسی هم میکنیم که اگر توش نکته‌ای باشه حتما اعمال بشه. 21:50 و 20 ثانیه برمیگردیم به ادامه گفتگومون با آقای سعید هنرآموز، کارگردان و تهیه کننده نمایش کمدی راسو که قرار از روز دوشنبه ساعت 7:30 در عمارت نوفلوشاتو روی صحنه بره. نمایشی 4 نفره با رویکرد و سویه اجتماعی و البته کمیک. خب سعید هنرآموز عزیز، یک بار دیگه سلام و درود منو پذیرا باشید. تنها با یک سوال وقت شما رو خواهم گرفت.
خواهش میکنم، مجددا سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، شب شما بخیر.
زنده باشید. بسیار بسیار محبت دوستان رو داشتیم. الان دارم میبینم تو مجموعه پیام ها حسین خدارتی عزیز، عکاس زبده تئاتر، هم پیغام دادن. باعث افتخاره که دارن برنامه رو میشنون. خوشبختانه خیلی اقبال و استقبال زیادی از گفتگومون با شما و نکاتی که در مورد تئاتر فرمودیم و تئاتر شما راسو شده. امیدوارم این دوستان عزیز انشالله در سالن نمایش شما هم حضور پیدا بکنن برای تماشا از دوشنبه 5 آبان ساعت 7:30 در نوفلوشاتو. خب الان نمایش راسو رو تولید کردین آقای هنرآموز. میخوام از شما خواهش کنم که در حد بضاعت زمانیمون که زیاد هم نیست بهمون بفرمایید که حالتون با تولید خصوصی تئاتر چطوره؟ به این معنا میخوام بگم که اصلا وارد این فاز بشیم که اصلا تولید خصوصی تئاتر الان منطق خودش رو پیدا کرده در جامعه ما یا نه.
ببینید بی پرده باید صحبت کنیم
دیگه. آره دیگه، اصلا به همین دلیل سوال کردم.
خب من مطمئنم خیلی از تئاتر دوستان و مخاطبین تئاتر شنونده برنامه شما هستن امشب. ما از همشون خب دعوت میکنیم که تشریف بیارن تئاتر ما رو ببینن و بقیه تئاترها. تئاتر به هر حال جایگاه شریفی داره و در نزد اهالی هنر به هر حال جایگاه والایی داره. ارزش گذاری روی تئاتر کار بسیار سختیه. شما خب استاد من هستید، میدونید که در جاهای دیگه دنیا خارج از کشور، حالا ما خواهیم بگیم برادوی، بخواهیم بگیم نشنال تئاتر لندن، بخواهیم حالا جاهای مختلف دنیا مثال بزنیم، تئاتر یک انتخاب خیلی گرونی هست بین هنرهای نمایشی. یعنی بخواهیم نسبت به سینما و ویودی ها و تلویزیون اینها حالا مقایسه کنیم، در جاهایی که تلویزیون ها به صورت حالا اصطلاحا تلویزیون کابلیه، یعنی باید شما اشتراک اون تلویزیون رو بخرید. تئاتر اصولا یک هنر گرونی هست، یعنی بلیت تئاتر همه جا بلیت گرونیه، ولی خب در کشور ما زیاد گرون نیست، به نظرم خیلی هم ارزونه نسبت به هزینه های تولیدش. ببینید من خب در حوزه تهیه کنندگی و حال مجری طرح بودن افتخار داشتم که توی کارهای بیشتری فعالیت کنم. این سومین تجربه کارگردانی من هست، ولی در حوزه تهیه و تولید بخواییم اگه بگیم، شاید با نمایش نامه خانی ها و اجرا خانی هایی که من داشتم مثلا 7th-8th اثر تولیدی من باشه. ببینید واقعا با ساز و کارهایی که وجود داره خیلی سخته. یک روزی دوستی از من پرسید که اگه من مثلا آریال بخوام هزینه کنم در زمینه تئاتر چقدر به من برمیگرده؟ من خیلی رخ راست بهش گفتم هیچی، زیاد چیزی بر نمیگرده. حالا ما واقعا کسایی رو داریم که با جان و دل دارن تو این تئاتر کار میکنن و چشم داشتی هم به اون گیشه تئاتر ندارن و فقط در این عرصه به خاطر اینکه بتونن این هنر نمایشی رو تولید کنن و به مخاطبشون عرضه کنن، براشون خب یک دستاورد هست. برای همه ماها و همه کسایی که تو حوزه تئاتر هم کار میکنن همینه. شاید پایین ترین دستمزدها مربوط به اهالی تئاتر باشه اگه بخوایم مقایسه کنیم مثلا با سینما. این روزها ساز و کار کار کردن با تالارها و سالن‌های دولتی خیلی خوب سخت هست، به دلیل شاید ازدحامی که وجود داره و سطحی که شما باید انتظار بکشید تا نمایش شما بره خونده بشه تصویب بشه و بخواد به مرحله اجرا برسه. شاید قرار باشه یک دو سال شما تو این صف بمونید. به همین خاطر سالن‌های خصوصی که این روزها هم خیلی تعدادشون زیاد داره میشه هر روز، یه گوی سبقتی رو گرفتن نسبت به سالن‌های دولتی. و خب خیلی از کسایی که تو حوزه هنرهای نمایشی دارن فعالیت میکنن روی آوردن به سمت این سالن‌های خصوصی. اما بعضی وقتا میبینیم که سالن‌دارها، حالا نه که همشون ولی خب یه تعدادیشون، شاید دارن سوء استفاده میکنن از این وضعیت و متاسفانه جوری با تهیه کننده ها و مجری طرح ها برخورد میکنن که اصطلاحا این برخوردی برخورد بازاری شده در زمینه تئاتر شریف ما. و خب متاسفانه سازوکار هزینه‌ای که سالن‌ها دارن میگیرن از تهیه کننده یا حالا سرمایه گذار نسبت به فروش بلیت و میزان فروشی که اون بلیت داره، شاید یه تناسب، شاید که اصلا مطمئنن تناسبی نداره، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، مگر اینکه اون تئاتر بیش از 30 اجرا تو سالن بمونه، مگر اینکه حالا به دلیل مثلا بازخوردی که مخاطب داشته تمدید خیلی زیادی بشه و بتونه شاید در طول مدت زمان مثلا بعد از 100 اجرا بتونه بخش عمده‌ای از هزینه‌اش رو برگردونه و شاید حالا بگیم از اونجا بخواد به سوددهی برسه، چون اون خیلی خب بعید هست. در مورد همه تئاترها شما یه عددی رو گفتید، حدود 140 تا نمایش شاید هم الان که ما داریم صحبت میکنیم روی صحنه است و واقعا شاید برای انگشت شمار تعداد نمایشی هست که این اتفاق سولداد شدن و یا به فروش بهینه رسیدن میافته. ولی خب همه ما داریم با یه عشق کار میکنیم دیگه. دست آخر این عشق به این تئاتر که نمیتونم، شاید یه دیوانگیه به قول معروف، دیوانگیه که ما اسیرش شدیم و
شیداییه، یه جنون خاصه. بله
آره، جنسی از شیدایی هست که همه ما.
امیدوارم در عشق‌بازی با عقاید و اعتقادات و آرمان‌ها و علایق و دغدغه‌تون پرتوفیق و راضی باشید و کامروا. آقای هنرآموز عزیز، در آخرین ثانیه‌های برنامه به ما بفرمایید اگر کسی علاقه داشته باشه نمایش شما رو در واقع ببینه از کجا باید بلیت رو تهیه بکنه. در درگاه فروش اینترنتی بلیت رو بفرمایید. ممنون میشم.
بله بله، درگاه فروش اینترنتی که در حال حاضر خب برای همه تئاترها وجود داره و پرطرفدار هم هست، سایت تیوال هست که مخاطبین عزیز علاقمندان میتونن بلیت رو از اونجا تهیه کنن. ما قیمت بلیت رو هم مناسب گذاشتیم با 35% تخفیف برای سه روز اول نمایش که همه مخاطبین با هر سطح اقتصادی که دارن توانی این رو داشته باشن که بتونن بلیت نمایش رو تهیه کنن. من از همه دعوت میکنم که از این طریق بتونن خرید کنن، که من خود گیشه امارت نوپلوشاتو هم امکان فروش بلیت رو داره. اگه نتونستن اینترنتی تهیه کنن از گیشه میتونن.
سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادین و سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز که این یک ساعت رو کنار ما بودید. به امید تکرار این سعادت برای بنده و تقدیم دیالوگی دیگر به شما بزرگواران، تا شنبه دیگر شما رو به ایزد منان میسپاریم. در پناه خداوند باشید.
تخیل و تفکر.